سلسله درس های دین فطری درس دهم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. خب در محضرتون عرض کرده بودیم اگر انسان در مسیر انحراف باز انحراف رو و گناه رو عصیان رو ادامه داد تا جایی که دیگه فرصتش در این دنیا تمام شد، با مرگ مواجه شد، اینجا باز حضرت حق او رو رها نمیکنه، در برزخ شرایطی فراهم میکنه تا او رو درمان کنه. خب و اما گفتیم مراحل درمان در برزخ چگونه است؟ گفتیم مرحله اول برای درمان ورود به برزخه، مرحله دوم مرگ دیگه، با اون سکرات مرگ دیگه روح از بدن خارج میشه و انسان یک تولد دیگری پیدا میکنه، وارد یک عالم دیگر میشه. بعد از اینکه ما متولد میشیم در اون عالم، اون وقت درک بدن مثالی اتفاق میفته، بدن مثالیمون رو درک میکنیم. بعد از اینکه انسان صورت خودش رو دید، فهمید که چه بلایی سر خودش در آورده، بعد از این مرحله درمان شروع میشه. فرشتگان میان و به انسان کمک میکنن که انسان بتونه خودش رو خوب درمان کنه. یکی از فرشتگانی که ما شنیدیم اسمشو و غالبا مردم ازش وحشت دارن، فرشتگان نکیر و منکر هستند که شنیدیم اینها میان از انسان سوال میکنند، یا در تلقین هم میگیم به میت و ازا بله سألک الملکان المقربان فقل فی جوابه ما الله ربی. خب ببینید سوال اینا برای چیه؟ چرا باید سوال بکنند؟ مگه خدا نمیدونه که چه خبره؟ بله خدا که میدونه، ملائکه هم که خب شاهد بودن، ملائکه شاهد همه اعمال ما بودن، میدونن ما چه کاره ایم. سوال برای چیه؟ ببینید این سوال برای اینکه خود ما بفهمیم، چون خود ما نمیدونیم که باطنمون چیه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، ما انسان مؤمن مسلمان همه چیز تمامیم، اونجا خدای متعال برای اینکه ما رو درمان بکنه و تمام آلودگی ها رو از وجود ما بیرون بکشه، اون مکنونات قلبی ما بیاد بیرون که خودمون بفهمیم چی تو وجود اون بوده، حتی خودمون یا انکارش میکردیم و یا خبر نداشتیم ازش. برای اینکه اینا آشکار بشه و خودشو نشون بده، ملائکه میان از ما سوال میکنن. اولین سوالم اینه که من ربک، خدای تو کی بود؟ دنبال کی بودی؟ تو دنیا هدفت چی بود از زندگی؟ به عشق کی زنده بودی؟ خدایی که میپرستیدی؟ خب ممکنه اینجا همه ما بگیم خب خیلی ساده است که، چه سوالای آسونی. بله تو دنیا اگر از بنده الان بپرسن من ربک، میگم الله ربی جل جلاله از اون شأنو اما نوالو، از این چیزا انقدر میگم که خلاصه همه فکر کنن که من بله خیلی خدا رو شناختم و دنبال خدا بودم. این جوابهای دنیا جوابهایی است که توسط ضمیر خداگاه داده میشه. میدونید ضمیر خداگاه اون حقیقت انسان نیست، هویت ما همان ضمیر ناخودآگاه ماست، اون چیزی که تو دل ما میگذره. ممکنه من در ظاهر اینجا خیلی خوب جلوه کنم، زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، این خب برای بعضی صادقه دیگه. بعضی ممکنه در این دنیا ظاهرشون خیلی آراسته به خوب و پاک باشه، ولی باطنشون خود انسان خودش میدونه باطنش. گاهی وقتا خود انسانم خودشو به بیخبری میزنه و دیگه باورش شده، از بس که دیگران بهش گفتن تو آدم خوبی هستی، خودش هم باورش شده که آدم خوبیه. بعد خدای متعال اونجا وسیله این فرشتگان از انسان سوال میکنه و این جوابی که در آنجا داده میشه دیگه با ضمیر خداگاه نیست. میدونید کنترل روح ما در برزخ دیگه با ضمیر خداگاه نیست، با ضمیر ناخداگاه ماست. اون بدن برزخی ما تحت تأثیر ضمیر ناخداگاه فعل و انفعالاتش انجام میده. اما الان ما تو دنیا بدنمون در دست یا کنترل بدنمون دست ضمیر خداگاه ماست. حتی کنترل بعضی از اعمالمون، بعضی از اعمالمون هم بعضی از کاری که ما نمیتونیم خودمون کنترل درششون، مثل مثلا کارکرد کلیه‌مون، کارکرد دستگاه گردش خون و عصب، اینا دست ما نیست، ضمیر ناخودآگاه اینا داره کنترل میکنه. حالا این اعمال ارادیمون دست ضمیر خودآگاهه. در برزخ کاملا ضمیر خودآگاه از بین میره، ضمیر ناخودآگاه خودشو نشون میده. اونجا وقتی ملائکه میپرسن من ربک، اون خدای واقعی من خودشو نشون میده. اون چی که در دل من، در اعماق قلب من به عنوان خدا من به اون نگاه میکردم و عشقم او بوده، دنبال او بودم، برای رضای او تلاش میکردم، برای به دست آوردن او تلاش میکردم، این خدای واقعی من بوده. حالا برای بعضی ماله، برای بعضی مقامه، برای بعضی همسر مثلا دنیاویشونه، البته جلوه مادی همسرشون، نه جلوه الهی و معنوی که اون ایمانه، برای بعضی ماشینشون خودشون، برای بعضی مثلا مدرکشون، برای بعضی تیپ خودشون خداشونه. خب اونجا بله مشخص میشه که خدای ما کیست. اونجا بعد خدا میگه ببین تو کی بودی، ببین پس تو چقدر مشکل داری، حالا باید اینجا درمان رو بپذیری، این مشکلات توست. بعد من نبیوک یا من دینوک، بعد من قبلتوک، من کتابوک. خب اینا همه رو تو دنیا از ما بپرسن خیلی خوب و صریح و زیبا جواب میدیم. دین من اسلام است، قبله من کعبه است و خلاصه رسول من، نبی من، پیامبر گرامی اسلام است. از نظر شناسنامه‌ای هم همه چیز بلدم، سنش، قبرش، تولدش، اینا همه رو میدونم. اینا فایده نداره. ضمیر ناخودآگاه من در مقابل این سوال که قبله تو یا دین تو چی بوده، دینت چی بوده، اینجا ممکن است که ما همه بگیم مسلمانیم ولی دینمون یه چیز دیگه است، یکی سکولاره، یکی فیمینیسمه، یکی اصلا کاپیتالیسمه، ارزم مسلکش و مرامش و دینش کاپیتالیسمه، یکی مسلکش کمونیسته. یعنی در باطن وجود خودش افکارش به اون نزدیکتره، عمل کردش بر اساس اون دستور العمل هاییست که این نظام ها براش تدوین کردند. دقیقا تامودید نظام های مثلا غربی، نظام های کمونیستی یا نظام های مثلا سکولاری رو بیشتر میپسنده، اینا رو دوست داره. خب این دینش همونه دیگه، ولی اون که به ظاهر تو شناسنامش خورده مسلمان. بعد میگن من قبلتوک، اونجا مشخص میشه قبله ما کیه. ما اینجا به ظاهر در مقابل کعبه سجده میکنیم ولی در باطنمون قبله ما کیه، قبله اعمالمون کجاست. یکی قبله اعمالش اروپاست، کاخ سفید قبلشه، یکی ارزم حضورتون که برج ایفل قبلشه، یکی ارزم حضورتون که ممکنه برج میلاد قبلش باشه. هر کسی در واقع باید دید که کدام تمدن رو قبول داره. اون تمدنی که ما قبول داریم در واقع قبله، کعبه نماد تمدن الهیه، بیت الحرام یعنی همون تمدن الهی. خب ممکنه کسی تو این دنیا زندگی میکنه، مسلمان هم هست، به ظاهر هم میگه من تمدن الهی رو قبول، به ظاهر میگه، ولی در باطن اون تمدن غربی رو بیشتر دوست داره. دقت فرمودید این قبله این آقا اونجا مشخص میشه کجاست. ضمیر ناخودآگاه اینا رو بیان میکنه. اینجا به ما میگن من امامک، همه میگیم علی ابن ابی طالب، مگر میشه امامی غیر از علی داشته باشیم؟ اما اونجا ضمیر ناخودآگاه مشخص میکنه که ما تو دنیا تظاهر میکردیم که علی امام ماست. امام اون کسی است که خط و مشی سیاسی تو رو در دنیا مشخص میکنه و تو پیرو به خط و مشی سیاسی که او ترسیم کرده هستی. خب اینجا دنبال کی بودی؟ اینجا یکی ممکنه بگه امام من یا پیامبر من فرویده، میگن ها، یکی میگه کانت، یکی میگه ارزم حضورتون که راسله، یکی میگه جورج سوروس، یکی یه چیزی دیگه میگه. خط و مشی سیاسی کیه تو دنیا پذیرفتی؟ امام تو همونه. دقت فرمودید؟ خب اونجا اینا مشخص میشه و خودشو نشون میده. بنابراین این چیزی هم که در دنیا به ما میگن که فرشتگان رقیب و عتید در شانه راست و چپ ما هر روز گناهان ما رو مینویسن و محاسبه میکنن، برای همینه، برای اینکه درمان ما در اونجا آسان بشه. ما اگر ندونیم چه آسیب هایی به روح خودمون زدیم نمیتونیم درمانش کنیم، لذا این فرشته ها کمک ما میکنن، مینویسن این آسیب رو کجا زدی، کدوم روز، فلان ساعت، در اثر چی این آسیب به روح تو خورد، حواست باشه، فکر نکنی کسی دیگه زده، خودت بودی، تا انسان رو به هوش بیارن. لذا غیر از فرشتگان نکیر و منکر، فرشتگان منبهه وجود دارن. در روایت داریم فرشتگان منبهه یعنی اونه که انسان رو به هوش میارن، تنبه یعنی به هوش آوردن، میگن آی آقا حواست باشه، میدونی این زخمه در روح تو، این آلودگی مال کجاست، فلان روز فلان کاری کردی، این فلان لقمه حرام خوردی، فلان نگاه حرام کردی، فلان حرف ناحق زدی، تمام اعمال ما رو که آسیب زده تو روح ما، همه رو یاد ما میارن تا اینکه انسان بله بعد مداوا بشه، اگه کارهای خوب داره یاداوری کارهای خوبش انسانو میتونه این مقداری آرام بکنه، که اون فرشتگان باز این کارو میکنن، یاداوری کارهای خوب، توجه به کارهای خوب باعث مداوا و آرامش هم میشه. حالا بعد خواهیم گفت اصل مداوا چگونه است. مرحله بعدی که حالا بعد از سوال و جواب، این تنبه و آگاهیه که این فرشتگان منبه این کارو میکنن، انسانو نسبت به تمام اعمال گذشتش آگاه میکنند. میگن این وضعیت کنونیت، نکیر و منکر، میگن این وضعیت کنونیت الان اینجوری هستی، خدای تو اینه، نبی تو، امامت، قبلت، قرآنت اینه. میپرسن قرآن تو، کتاب تو کی بوده، چی بوده؟ میگیم قرآن. بعد معلومه دیگه، به ظاهر میگیم، ولی واقعا قرآن کتاب ماست، این قرآن کتاب ماست. ما قرآن بیشتر خوندیم یا مجلات مثلا گوناگون؟ کتابای عشق و عاشقی زیادتر مردم میخونن یا قرآن؟ کتابای مثلا اونور آبی که ترجمه میشه میاد اینور الان رو پیشخونه، کتاب فروشی بیشتره، یا مثلا تفسیر قرآن و مطالب مربوط به معارف دین؟ کدوم کتاب بود که شبا حتما باید دو سه ورق ازش میخوندی و میخوابیدی؟ کدوم کتاب بود که عشق تو بود، همیشه کنارت بود؟ کدوم کتاب بود که خیلی دوستش داشتی؟ آیا قرآن اینجوری بود یا اون کتاب مثلا کتاب مبتذل یا کتاب زاله‌ای که دستت بود؟ ببینید اینا رو نکیر و منکر برای انسان مشخص میکنن، اما فرشتگان منبهه میان یا میگن ببین چرا تو اینجوری شدی، علت اینکه اینجوری شدی چیه، علت ها رو و اون حوادثی که باعث شده انسان اینطوری بشه به یاد انسان میارن تا درمان انسان رو آسان کنن. انسان پی به همه گناهان و آلودگیاش توسط این فرشتگان منبهه میبره. بعد حالا وقتی دیدیم که حال ما چطوریه، درمان باید شروع بشه. حالا فرشتگان کمک میکنن، طبیبانی هم داریم که این طبیبان میان بالین ما، البته برای مؤمنین، گفتم برای کسانی که دچار فساد عقیده نشده باشن. بازم تکرار کنم اینجا دیگه این درمان مال کیه؟ مال کسانی که فساد عقیده ندارن. کسی که فساد عقیده داشته باشه دیگه اینجا قابلیت درمان نداره، درمان براش فایده نداره. اما اونی که فساد عقیده نداشته، همچنان عشق به ولایت داشته، محبت اهل بیت داشته، قرآن و پیامبر خدا و معارف دین رو انکار نکرده که دوچار فساد عقیده بشه، این با کمک فرشتگان و طبیبان درمان میشه. طبیبان همون ائمه علیهم السلام هستن، و یا امامزاده هایی که ما زیارتشون کردیم، رفتیم سرکشی کردیم، زیارت کردیم، داریم در سخن بزرگان، در روایت هم داریم که اینا هم در برزخ میان به دیدار ما. هر بار به امامزاده ای سر زدیم، زیارت کردیم، به همون تعدادی که رفتیم به دیدار ما میاند، و اینا برای درمان ما مفیده، کمک میکنن به درمان ما. بعدم دقت کنید درمان توسط خود ماست، اینجا خود درمانیه که در واقع همان عذابهای درمانی است. در بیمارستانهای دنیا انسان رو بیهوش میکنن، بعد طبیبان میان عمل میکنن، بعد انسان به هوش میاد و یه مختصر دردی و بعدن خوب میشه. ولی در برزخ انسان رو بیهوش نمیکنن، در برزخ انسان رو به هوش میارند. عرض کردیم فرشتگان منبهه میان به هوش میارن، بعد درمان میشه. در بیمارستان اول بیهوش میکنن، بعد درمان توسط طبیب. در برزخ اول به هوش میارن و درمان توسط خود انسان، نه توسط طبیب. بله طبیب ها در کنار انسان به انسان میگن چه کار کن که درمان بشی. در واقع نسخه درمان رو اونا میپیچن، عمل رو باید خودمون بکنیم. بله این درمان هم به این شکله که ما باید از اعمال بد خودمون زجر بکشیم، و شاید حضور این طبیبان باعث بشه که زجر بیشتری بکشیم از اعمال بد خودمون. وقتی در حضور طبیبان میبینیم که وای چه اعمال بدی داریم و این اعمال ما تجسم پیدا کرده ها، که حالا عرض کنیم که خود این اعمال تجسم پیدا میکنه، میاد در کنار ما. بعد وقتی ما در حضور مثلا ائمه معصومین قرار میگیریم و این اعمال زشتمون هم در کنار ماست و کاملا واضحه که این اعمال مال ماست، این اعمال خود ما به وجود آوردیم، زجر میکشیم. تنفر ما از کاری که کردیم باعث درمان میشه. هرچه بیشتر تنفر رو پیدا کنیم، این تنفر باعث میشه که این اعمال زشت از ما دور بشن. اما گاهی وقتا اینطوریه که نه، انسان تنفر نداره، بلکه میگه چه اشکال داره. ببینید اگه این تنفر کم باشه، انسان دیر درمان میشه یا اصلا درمان نمیشه. بعضیا هستن که از اعمال بد خودشون نه تنها تنفر ندارن، بلکه افتخارم میکنند. میگن من چیکار کردم، چه اشکال داره، این که گناه نبود، این زرنگی بود، این مثلا هدیه بود. توجیه میکنن، اینا که خیلی توجیه میکنن اعمالشون رو، اینا هیچ وقت نمیتونن تنفر پیدا کنن از اعمالشون. اولین گام در درمان اینه که انسان بپذیره این عمل بدی بوده، مخصوصا اگه در دنیا بپذیره به توبه کنه که خودش اینجا خودشو درمان بکنه، الا کار کشیده میشه به اونجا. خب به هر حال این تنفر از اعمال بد و زجر از آنها و ملامت خودمون و فرار از دست صورت برزخی اعمال خودمون، اینا موجب میشه که انسان درمان بشه. به هر حال درمان در دنیا تفاوتش با درمان در برزخ خیلی زیاده. فکر نکنیم به سادگی درمان میشه. اینو عرض میکنم که درمان سخت در برزخ. لذا به ما فرمودن، امام صادق هم فرمودن، شیعیان مراقب خودتون باشید، ما در برزخ نمیتونیم به فریاد شما برسیم. در برزخ شفاعت نیست. در برزخ شفاعت نیست. چرا؟ چون شفاعت در اونجا باید بگیم اینه دیگه، بیان بگن اینو عمل نکنید، عذابش نکنید. خب مثل اینکه مادر بره پشت در اتاق عمل بگه بچه منو عمل نکنید، این لطف یا ظلمه؟ بچه‌ای که تصادف کرده افتاده، دست و پا شکسته، احتیاج به عمل جراحی داره، مادر بره بگه من شفاعتش کردم عملش نکنید، بچه‌م زجر میکشه اگه عمل بشه، این ظلمه. هیچ مادری این کارو نمیکنه. ائمه علیهم السلام که نقش مادر ما رو دارن، پدر و مادر حقیقی ما هستن، پدر و مادر روح ما هستن و از پدر و مادر دنیایی ما بیشتر قلبشون برای ما میتپه و برای سلامت ما بیشتر اهمیت قائلن، مخصوصا برای سلامت روح ما. اونجا نمیان شفاعت کنن بگن این آقا رو، این خانم رو عمل نکنید، میگن اتفاقا عملش کنید. هر چی آلودگی در وجودش، هر چی سلول سرطانی از وجودش بیرون بریزید، این شیعه ماست، این باید پاک وارد برزخ، وارد محشر بشه. لذا شفاعت نمیکنن، یعنی جلوی درمان ما رو نمیگیرن. چرا؟ چون شفاعت در درمان ظلمه. بله، ما یه آسیب هایی داریم، یه عذاب هایی داریم به نام عذاب های توبیخی، که شفاعت مخصوص این عذاب های توبیخی در قیامت. ما هر گناهی که میکنیم، ببینید هر گناهی که میکنیم دو جور آسیب میزنیم. آثار گناهان به این شکله، یه آلودگی و بیماری روحی در خودمون تولید میشه با یه گناه، مثلا با یه نگاه به نامحرم قدرت دید روحمون کم میشه، با یه موسیقی حرام گوش کردن قدرت شنودمون کم میشه، همینطور آسیب هایی که به قوای روحمون میزنیم. این آلودگی که در خودمون ایجاد میشه، از یک سو یک شوک و فشار روانی به قلب انسانهای کامل که ائمه معصومین علیهم السلام باشن وارد میشه. دقیقاً مثل این که مثلا یه کودکی داره سم میخوره یا خودش از بالای بلندی میخواد بندازه پایین یا میدوه سراسیمه وسط خیابان یا تو جاده، چه فشار روانی به مادر وارد میشه وقتی مادر ببینه این کودکش تصادف کرد یا له شد زیر چرخ ماشین یا سم خورد از بلندی افتاد. یک فشار شدید روانی به مادر وارد میکنه این کار کودک. دقیقاً فهمیدید؟ حالا اون آلودگی ها و بیماری هایی که در روح ما ایجاد میشه به وسیله عذاب های درمانی در برزخ درمان میشه برای مؤمنین در برزخ، برای کفار در جهنم بعد از اون شوک قیامت که به هوش بیاند. خب اما اون شوک و فشار روانی که قلب انسان های کامل زدیم، به قلب معصومین چه فشاری وارد کردیم، اینا توبیخ داره. فردا قیامت خدا میگه ببین چه بلایی سر اینا آوردی. خود معصومین حاضرن اونجا دیگه، ما میبینیم که چه بلایی سر اونا در آوردیم با گناهانمون. دقیقا مثل این که مثلا مادری بالین یک جوانی چندین سال تو بیمارستان زجر میکشه، این جوان مثلا فرض کنید رفته یه کار پرخطر انجام داده تو جاده، مثلا وسط اتوبان رفته تک چرخ زده، بعدم خدای نکرده افتاده ضربه مغزی شده یا مثلا دچار مرگ مغزی شده یا مثلا رفته در کما، 10 سال 15 سال تو کما بوده، بعد حالا به هوش میاد بعد از 10-15 سال. وقتی به هوش میاد و بهبود پیدا میکنه، حالا وقتی نگاه میکنه به مادر، اولا ببینید دوره درمان در دنیا آسانه چون او بیهوش بوده و نفهمیده. در برزخ دوره درمان اینجوری نیست، چون ما به هوش میاییم همه این لحظات رو حس میکنیم، دردمون خیلی شدیده. حالا اینجا وقتی این فرزند به هوش میاد و میبینه اوضاع مادرش رو، میبینه مادرش که 15 سال پیش که او تصادف کرده دیدش جوان بوده، حالا که چشمشو باز میکنه میبینه مادرش چقدر پیر شده، میگه تو مادر من؟ بله مادر من. یه شکل دیگه میگه مادر خیلی پیر شدم تو این 15 سال، من به اندازه 60 سال پیر شدم. ببینید اینا باعث توبیخ میشه. مادر میتونه توبیخ کنه، میگه ببین چه بلایی سر ما آوردی، ببین پدرت دغمر شد از قصه تصادف تو، ماشینمون که فروخته شد خرج بیمارستان تو شد، خونه رو فروختیم خرج بیمارستان تو کردیم. این اطلاعات رو و این اخبار رو وقتی میشنوه یک شوک شدید بهش وارد میشه. تازه بعد از درمان نوبت این توبیخ ها میرسه. حالت انسان هم همینطوره. ما تو برزخ درمان میشیم، روحمون درمان میشه که این قابلیت شفاعت نداره. در قیامت عذابهای توبیخیه برای مؤمنی و عذابهای توبیخی کفار هم بعد از درمانشون. عذابهایی که قابلیت بخشش داره عذابهای توبیخیه. میتونن اینجوری بگن؟ بله، میتونن به انسان بگن که حالا تو چون کارهای خوبی کردی از اون ور دل ما را به دست آوردی، حالا ما اینجا این به اون در میبخشیمت. درست این گناه کردی، فشار شدید به ما اومد، اما اون کار خوب هم کردی، ما خوشنود شدیم ازت، دیگه توبیخت نمی کنیم. دقت فرمودید؟ حالا در برزخ شفاعت نیست، ولی بعضی میگن آقا چجور اعمه به دیدار ما میان، یا ما شنیدیم مثلا عذاب از اهل قبرستان برداشته شد با آمدن مثلا امام حسین. ببینید این عذابای توبیخیه، عذابهای توبیخی برداشته میشه. بله، عذابهای توبیخی برای کفاری هم که توی حتی قبرستان هستن کاهش پیدا میکنه وقتی ائمه علیهم السلام بیان توی این قبرستان. بعد اما عذابهای درمانی برداشته نمیشه، ولی دقت کنید حضور اهل بیت علیهم السلام در برزخ تسلای خاطر ماست. مثل اینکه مثلا این کجا که انسان تنهایی بره تو اتاق عمل، این کجا باید همراه باشه، مخصوصا اگه همراه از عزیزانش باشه، پدرش مادرش از بستگان همسرش باشه، فرزندانش باشه، این یه تسلای خاطری است برای او، با آرامش بیشتری میره تو اتاق عمل. ولی وقتی غریب باشه، کسی نباشه، خودش باشه، دکتر جراح چشش هم مخصوصا بخوره به چاقوی جراحی و اینا، یه دفعه وحشت میکنه. این کسی بالا سرش نمیشه وحشت میکنه، اما این کسی کنارش باشه یه تسلای خاطر میشه. حضور ائمه باعث میشه که درمان آسان‌تر باشه، نه اینکه برداشته بشه درمان. بعد یه سوال دیگه، یه مسئله دیگه اینجا باقی مونه، طول درمان. که حالا این درمان چقدر طول میکشه بستگی داره به اعمال انسان، بستگی داره به میزان تخریبی که در روحمون وارد کرده باشیم. الان ما میتونیم بگیم دوره مثلا درمان یه بیمار در بیمارستان چقدره، به صورت کلی نمیتونیم بگیم، بستگی داره چه بیماری باشه. یکی کتف شکسته باید 6 ماه بخوابه، یکی لگن شکسته باید 6 ماه یک سال بخوابه، یکی مثلا حالا یه زخم کوچیک برداشته یه روز، یکی با یه پانسمان میاد بیرون. اینطوریه. این مسئله را از حضرت امیر علیه السلام پرسیدن چند تا از اصحاب خاص حضرت، که طول درمان رو حضرت براشون این گونه توضیح دادن، سمعی بصری توضیح دادن. فرمودن بیاد کنار یه قبری، حضرت اینا رو آوردن. عبد صالحی که زمانهای قبل با دینهای گذشته از دنیا رفته بود ولی عبد خدا بود، حضرت فرمودن ببینید این صاحب این قبر 400 ساله که از دنیا رفته و وارد برزخ شده. حضرت تصرف کردن در چشم اینها صورت برزخی این صاحب قبر رو اینا دیدن و صورت برزخی هم مشاهده کرد وجود حضرت امیر رو، سلام علیک و عرض ارادت رو. حضرت ازشون سوال کردن چند وقت وارد برزخ شدی؟ چند ساله؟ عرض کرد یا علی به سال نرسیده. حضرت اون چند ماهه؟ عرض کرد به ماه نرسیده. چند هفته؟ نشده. چند روز؟ نشده. چند ساعت؟ نشده. حضرت گفت پس کی وارد برزخ شدی؟ گفت همین الان منو وارد برزخ کردن. من تا وارد برزخ شدم تو این عالم دیدم یک عده موجودات زیبارو دارن به سمت من میان، تمثل صورت‌های نورانی و زیبا، که این تمثل همون اعمال خود انسان ها، یکیش مثلا تمثل نماز، یکی تمثل روزه است، هر عملی یک تمثلی داره به صورت کلی، گرچه اینا تکثیر میشن در قیامت، میشن همون هورولین و پراکنده میشن، تکثیر میشن، خیلی چیز عجیبیه. بعد ایشون به حضرت میگه من دیدم که نمودن سمت من، دست انداختم گردن یکیشون، گلوبند گردنش پاره شد، تا خم شدیم گلوبند رو جمع کنیم شما ما را احضار کردید، به همین مقدار شده برزخ 400-500 ساله او. حضرت اومدن ببین چقدر این درمان در برزخ یا حضورش در برزخ براش کم بوده. بعد حضرت اومدن سر قبر یک انسان دیگری که گناهکار بود، شاید هم کافر بود، در حال عذاب بود، حضرت میدونستن صورت برزخی او رو تصرف کردن که دیگران ببینن. حضرت از او سوال کرد که چند ساعت، حضرت اومدن ببین این جوان ساعتی پیش دفن شده، از دنیا رفته و دفن شده. حضرت پرسیدن چند ساعت وارد برزخ شده؟ گفت یا علی از ساعت گذشته، چند روزه، از روز گذشته، چند هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته. گفت یا علی گمانم 400-500 ساله که منو وارد برزخ کردن. حضرت فرمودن ببینید چون در عذاب بوده درکش از زمان طولانی شده. ما هم همینطوری که تو دنیا اگر یه دندان دردی، درد شبانه‌ای داشته باشیم، شب تا صبح برامون ثانیه ها مثل ساعت میره، شب تا صبح خیلی طولانی میشه. اما اگه راحت بخوابیم تا صبح بلند میشیم بعد از 7-8 ساعت خواب میگیم اه چقدر زود گذشت، انگار یه دقیقه بوده، چیزی درک نمی کنیم. اینو حضرت به این شکل براشون توضیح دادن. حالا سوالات دیگری ممکن اینجا باشه که اگر هست عرضم موضوعتون که بگم. من فقط بحثمو تمام کنم که دیگه در جلسه بعد وارد برزخ نشیم. بعد از اینکه این دوره درمان تمام شد، راحتی بعد از درمانه که وقتی که انسان دیگه درمان شد در یه حالت راحتی قرار میگیره، بعد دوره آموزش های تکمیلی بعد از درمان شروع میشه. این دوره های آموزشی هم خیلی زیبا و شنیدنی است. در محضر خود حضرت امیر علیه السلام، این که میگن روح مؤمن یا انسان مؤمن به وادی و سلام میره، به انسان کافر و گناهکار به وادی برهوت. وادی و سلام چیه؟ نه قبرستان وادی و سلام. ببینید خود این قبرستان وادی و سلام در واقع اضافه است، قبرستان وادی و سلام. خود نجف وادی و سلام، اصلا به نجف به اعتبار حضور حضرت میگن وادی و سلام. دقت فرمودید؟ حالا قبرستان وادی و سلام یعنی قبرستان نجف. حالا چرا میگن روح مؤمن به وادی و سلام میره؟ وادی و سلام یعنی محضر حضرت. نماد وادی و سلام در دنیا محضر حضرت نجفه. در برزخ هم این یک در واقع حقیقتی داره. وادی و سلام، حقیقت وادی و سلام در برزخ محضر حضرت امیرالمؤمنینه که ارواح انسان‌های مؤمن در روایت داریم صبح و غروب یا غروب و نزدیک شامگاهان در محضر حضرت وارد میشن. حضرت به اونها معارفی را میآموزد که اندوختن و اضافه کردن اینها به معارفشون باعث میشه که در ملکوت دستشون پرتر باشه، لذتشون از حضور در محضر حضرت حق بیشتر بشه، چهرهاشون زیباتر باشه، با آرایش بهتری وارد محضر حضرت حق بشن. این دوره‌های آموزشی بعد از درمان برای مؤمنین است و برای گناهکارانی که درمان میشن و بعد از درمان دوره نقاهت رو طی میکنن. و اما حیات برزخی شهدا رو هم عرض بکنیم که شهدا راحتن، شهدا برزخ ندارن. یه اصلا برزخ میگن برزخ ندارن یعنی چی؟ یعنی برزخ براشون خیلی زود میگذره، در راحتی هستن، در اونجا تحت فشار درمان نیستند، آموزش هاشون هم به سرعت انجام میشه. دقت فرمودید؟ حیات برزخی شهدا یعنی چی؟ چون همه ارواح حیات دارن دیگه. پس این که میگن شهدا زنده ان، حالا به اندرب بهم یرزقون هستن، این در واقع یک مسئله میخواد بیان بکنه که ما هممون وقتی از دنیا میریم، وقتی میریم تو عالم برزخ، دیگه قدرت تصرف در عالم ملک رو نداریم، دستمون بریده میشه. ولی شهید زنده است به این معنا که قدرت تصرف در عالم ملک رو در همون عالم ملکوت هم داره. از عالم ملکوت میتونه تو عالم ملک تصرف کنه، حتی میتونه بیاد به عالم ملک برگرده، بیاد بدهی خودشو بده و برگرده، بیاد مثلا برای فرزندش کارنامهشو امضا کنه برگرده، میتونه بیاد این کارو بکنه، قدرت تصرف داره. چرا؟ چون ولایت تکوینی رو به دست آورده. باشه، تا انشالله جلسه بعد. من عرضم تمام، اگه سوالی هست بفرما جواب بدم.
اول آقای افتخاری پرسیدن که آیا نکیر و منکر از همه مؤمنان و کافران سوال میپرسن، یا اینکه برای مؤمنان بشیر و مبشر هست که سوال میپرسن و نکیر و منکر مختص کافران و منافقان هست؟
ببینید ظاهر قضیه اینه که این دو فرشته یکی هستن، یعنی یه جورند، برای مؤمن و کفار یه جورند. برای مؤمنین میشن بشیر و مبشر و برای کفار میشن چی؟ میشن نکیر و منکر. یعنی در واقع دو فرشته که سراغ هر کس میان. و برای مؤمن از این جهت بشارته، چون مؤمن وقتی اون مکنون قلبیش با اون ظاهرش یکی بوده، وقتی اینجا میگه الله ربی، واقعا الله رب بشه، در اونجا میگه الله ربی، فرشتگان بهش بشارت میدن، میگن آفرین بر تو، تو واقعا اینجوری بودی، واقعا دنبال خدا بودی، واقعا هدفت خدا بود، بارکالله، بارکالله، خوب هدف انتخاب کردی. همینطور سایر سوالات وقتی مرزن مؤمن جواب میده، اونو بشارت میدن. این دو فرشته برای کفار مؤمن یکی هن. اما چون کفار بد جواب میدند و جوابای غلط میدند، مکنونات قلبشون رو میگن، یا گناهکاران اینطوری مکنونات قلبشون رو آشکار میکنن، وقت اینها توبیخ میکنن، عتاب میکنن. بله، با گرزهای آتشین وقتی این مثلا به جای اینکه بگه الله ربی، میگه مثلا دینار و درهم من خدای من بود، مقام من، شهرت من خدای من بود، با گرزهای آتشین بلند میکنن، میگن وای بر تو، تو چه کار کردی؟ اینا همه در درمان مؤثره ها، اینا همه مؤثره در درمانه، اینا همش از باب درمانه، نه از باب اینکه خدا بخواد مثلا انتقام بگیره یا توبیخ بود، نه، اینا همش درمانه. مثل اینکه مثلا یه کودکی که یا بچه بازیگوشی که میبرنش تو تخت عمل، میخوان جراحش کنن، میگن وای ببین چه کار کردی، ببین استخونتو شکستی. چجوری اون سکون شکستی؟ میگه مثلا بالای پشتم خودم رو عمدن انداختم پایین. میگن وای بر تو، چرا این کارو کردی؟ توبیخش میکنن. اینجا هم همینطوریه. بله، سوال بعدی.
آیاتی مانند رب ارجعون
الی احمد و فیلم بله من مات انقطع انو عملو با درمان در برزخ نمیخونم. بله
خیلی
خوب. آرزم بازورتون که پس این روایت رو چی میگید که باقیات و صالحات؟ کی گفته که اعمال در برزخ دیگه به انسان نمیرسه، انسان منفکه از عمل؟ میدونید پرونده عمل انسان حتی تو برزخ بازه، در روایت هم داریم. باقیات صلات یعنی همین که پرونده عمل انسان تو برزخ هم بازه. شما یه سنت حسنه گذاشتی، یه بیمارستان ساختی، یه حوزه علمی، یه کاری که یه کتاب خوب نوشتی، بعد از مرگ ما هر کس بخونه هدایت بشه، هر کس بیمارستان بره، هر کس از این سنت حسنه شما استفاده کنه، تمام این استفاده ها نفعش برای ما هم هست. پس پرونده عمل انسان بازه تا قیامت. دقت فرمودید؟ و اینا که به انسان میرسه موجب رشد انسان میشه در برزخ، موجب درمان انسان میشه اگر انسان نواقصی داشته باشه. دقت فرمودید؟ پس خیلی واضحه.
یه سوال هم خانم عبیدی داشتن که وقتی که انسان بیهوش میشن وضعیت روحشون چطور؟
وقتی بیهوش میشن روح در همین دنیا باقی میمونه، وقتی که دوچار مرگ تقریبی بشن روح از این دنیا وارد عالم برزخ میشه، ولی وقتی بیهوش میشن روح وارد برزخ نمیشه. اینجا هست
بفرمید خانم جراحی میگن الان با توضیحاتی که استاد فرمودن اون سوال قبلی که پرسیدم الان این دوتا با همگی در تعارضن.
چطور؟
پرسیده بودن که در کتاب عقاید توصیفی که در مقطع سیکل خواهران تدریس میشه در خصوص عالم قبر و سؤال روایتی از امام باقر آورده شده که وقتی انسان داخل قبر میشه روح به بدنش برمیگرده و دو ملک او را امتحان میکنن، یا در یک سری روایت دیگه آورده که به واسطه فشار قبر دنده های شخص در هم فرو میریزه، اگر فردی که هوای متراکم و اینها اون رو میفشه،
به
اینها چطور پاسخ؟
اینا رو توضیح دادم، عرض کردم که اینا از باب تمثیل اگرم وجود داشته باشه.
ایشون نوشتن این که فرمودید وقتی به هوش میاد وضعیت مادرش رو میبینه، یعنی قبلش روحش ندیده اون وضعیت رو.
تو دنیا که بوده، انسانی که تو دنیا گناه کرده در حالت بیخبری و غفلت بوده دیگه، یعنی بیهوشی. بعد در برزخ به هوش میاد. لذا در روایت داریم الناس نیامون اذا ماتون تبهو، پیامبر خدا میفهمه مردم خوابن، وقتی مردن تازه انتبهو بیدار میشن، تازه بیدار میشه که من چه کار کردم. وای اون وقت فرشتگان میگن ببین در دنیا که غافل بودی چه میکردی، با غفلت ها چه بلایی سر دیگران آوردی. اونجا به هوشش میارن و اونجا تازه متوجه میشه که بله من چقدر اشتباه کردم. واضحه؟ سوال های افتخاری چی آخرین سوال؟
خود روایت کافی شریف هم داره که فتمثل لهو، یعنی بله. ها مثال هست.
بله تمثل یعنی صورت مثالشون. بله و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلى الله عليه وآله.